بحث در معانی امکان است. ببینید، اولا گفتیم که بحث در معانی امکان است، نگفتیم که بحث در اقسام امکان است. اگر می گفتیم بحث در اقسام امکان است، معناش این بود که ما یک معنی و یک حقیقت ما داریم که اون معنی انواع و اقسامی دارد. یعنی یک معنی مشترک ما داریم که این معنی مشترک در اقسام متعددی وجود دارد. ولی وقتی میگیم که معانی امکان، معنیش این است که این لفظ امکان در اصطلاح حکما و منطقیین در موارد مختلفی به کار برده شده. یعنی این اصطلاح در موارد مختلفی به کار برده شده، این لفظ در موارد مختلفی به کار برده شده که این معناش مغایر با اون معنا هست که میشه مشترک لفظی، که فرق مشترک لفظی و معنوی را همیشه باید دانید. مثلا اگر ما میگیم که حیوان، بعد حیوان را تقسیم میکنیم به انسان و اسب و قاطر و گوسفند و مرغ و از این حرف ها، اینه میگه مشترک معنوی. یعنی لفظ حیوان وضع شده برای یک معنای عام که اون معنی عام شامل همه اینها هست. چون حیوان یعنی جندار، جندار همینقدر که میگیم شامل تمام این موجودهایی که حس و حرکت دارن با همه اختلافاتی که با یک دیگر دارن شامل همه میشه. لفظ برای یک معنی وضع شده که اون معنی گسترده است، اون معنی گسترده شامل همه اینها هست. این میگه مشترک معنوی. مشترک لفظی اونجاییست که لفظ برای یک معنی وسیع و گسترده وضع نشده، بلکه لفظ در مورد چند معنی مختلف به کار برده شده. یعنی یک معنی وسیع برای همه نداریم، چند معنی مختلف داریم که این لفظ را گاهی در این مورد به کار بردن، گاهی در اون مورد به کار بردن، گاهی در اون مورد، بدون اون که میان این معانی یک معنی مشترک وجود داشته باشه. مثلا مثل لفظ عین در عربی و لفظ شیر در فارسی. لفظ عین در عربی به چشم انسان هم عین گفته شده، به زانوی انسان هم عین گفته شده، به چشمه آب هم عین گفته شده. ولی این یک لفظ است که در موارد مختلف به کار برده شده. این اشتراک لفظی است. یک لفظ با معانی متعدد دارد که این در همه لغات هست. مشترکات لفظیه که یک لفظ در چند معنا به کار برده می شود. و یا لفظ شیر در فارسی که هم به اون مایعی که از کسان حیوان دوشیده می شود، هم به یک نوعی از حیوانات درنده و هم به یک ابزاری که در مثلا برای کنترل آب ازش استفاده می شود. اینجور نیست که لفظ شیر برای یک معنی وسیع وضع شده که اون معنی شامل اینها هست. هیچ معنی عامی که شامل این ستا باشد ما نداریم که با اعتبار اون معنی، بلکه این لفظ یک بار برای اون وضع کردن، یک بار برای این، یک بار برای این. درست مثل اعلام، مثل اعلام. سه نفر ممکنه اسمشون حسن باشه، این سه نفر اسمشون حسن است. یعنی لفظ حسن را پدر مادر اون آقا برای این حسن وضع کردن، جداگانه پدر مادر اون دیگری برای اون فرزند جداگانه پدر و مادر دیگری برای اونها، نه این است که میان اینها یک جامعه مشترک فرض کردن، هرچه حسین است یک جامعه مشترک دارن، هرچه حسن است یک جامعه مشترک، هرچه احمدی جامعه است. نه، اینجا جامعه مشترک نیست، این مستقلن برای او، یک بار مستقلن برای او، یک بار مستقلن برای او، این هم میگه مشترک لفظی. در علوم، مخصوصا در علوم این نکته را باید متوجه بود که یک لفظ به عنوان مشترک معنوی به کار برده شده، یعنی در یک معنای جامع گسترده وضع شده که اون معنا در طبیعت خودش یک معنی وسیع گسترده است، ولی لفظ یک بار برای یک معنی بیشتر وضع شده، یا نه لفظ برای چند معنی که در عرض یک دیگر قرار دارن وضع شده، یک بار در این مورد، یک بار در این مورد، یک بار در این مورد. مثل مثلا همون کلمه تضاد که وقتا بحث میکردیم، ازداد در فلسفه که لفظ اصطلاح تضاد در فلسفه اسلامی در موارد، در دو مورد مختلف به کار برده شده. یکی اون نوع تضادی که، یعنی دو ضدی که اجتماعی در وجود محال داشته باشن در یک جا، یعنی وجود او مساویس با عدم او، وجود او مساویس با عدم این، این اگر هست اون نیست، اون اگر هست این نیست. مثل مثلا شکلهای هندسی بر روی یک ماده معین، اگر این شکل این شی اگر مکعب باشد دیگه کره نیست، اگر کره باشه مکعب نیست، یعنی بین کرویت و مکعب بودن تضاد است، یعنی شیء واحد در آن واحد امکان نداره، پس یا این است یا این. این تضاد، فایده این تضاد، شناختن این تضاد در مسئله معرفت پیدا میشه، اثرش در مسئله معرفت در باب شناخت، یعنی هرگاه یکی از اینها را ما به وجود یکی پی ببریم دلیل بر عدم دیگری است، اگر به وجود او پی ببریم دلیل بر عدم این است. مثل مثلا نظام‌های مختلف اجتماعی، اگر یکی از آمد گفت آقا نظام فلان کشور نظام استبدادی است، شما چون قبلا اطلاع دارید که نظام اونجا مشروط است، میگه نه آقا مشروط است، نمیگه خب شاید در این حال باشه مشروط هم هست، در این حال استبداد هم باشه، میگه نه آقا نظام اونجا، یا جمهوری مثلا، این میگه سلطنتی است، شما میگه جمهوری، توجه کردید؟ حالا برای یه معنی دیگر تو ذهن شما نیاد، اینجا میگه جمهوری، شما که میدونه جمهوری است، تا اون گفت سلطنتی، به دلیل اینکه جمهوری است پس سلطنتی نیست، چون در آن واحد دیگه نمیشه هر دوی اینها باشه. ولی
ولی نمیشه از نظر زبان شناسی واقعا همینجور خب دلیلی نداشته که مثلا شیر بیابون و شیر توی شیشه رو مثلا لغت کم بوده که اونو نگن مثلا پرنگ یه چیز
دیگه. این اتفاقا اینه که تعریف کردی، خوب تعریف کردی، به اعتبار این که در زبان عربی یک عده معتقدن که اصلا خیلی آقای
خاموش شما دارم
یکی دارم
پیش
جنگو هم عرض می کنم که در زبان عربی یک عده معتقدند که مشترک لفظی وجود نداره اساسا، با اینکه یک لفظ به معانی متعدد که هیچ وجه شبه میان اینها ما فعلا نمی بینیم ریشه یابی می کنن، میگن تمام اینها به یک ریشه برمی گرده، اما منظور اونها یک نمیخوان بگن اینها مشترک معنوی است، یه حرف دیگه میخوان بزنن، میگن اول اینها حقیقت و مجاز بوده بعد به صورت مشترک لفظی در آمده، یعنی لفظ اول حقیقت بوده برای یک معنا، در یه معنی دیگر مجازن به کار بردن، این مجاز بعد در اثر کثرت استعمال جنبه مجازیش از بین رفته شده حقیقت، یعنی اول مشترک لفظی نبوده که از اول یه لفظ را یک بار برای این واسه را برای این لفظ اول برای یک چیز بحث شده، صنعتی کاملا میبینید، فرض کنید شما که یک امر صنعتی، ابزار جدید صنعتی به دنیا میاد که قبلا نبوده، احتیاجی به یک اسم پیدا میکنه، این اسم را از شبیه ترین اشیایی که در عالم وجود داره میگیرم. اولی که میگم این مجازه، یعنی اونی که حقیقت در اون شیء هست مجاز در اینه، ولی بعد اینقدر در این استعمال میشه که خود اینه میشه حقیقت، چون تا وقتی مجازه که با کمک قرینه آدم بخواد بفهمه، تا وقتی مجازه که گفتن این اول اونو بیاد میاره بعد اینو، که با قرینه این رو باید فهمون، ولی وقتی که خود این در حدی رسید که اون دیگه اصلا فراموش میشه، میشه حقیقت. پس اون بحث شما با اینه که الان من میگم منافات نداره. خب که ما هرچه که هر مشترک لفظی در ابتدا مشترک، در ابتدای ابتدا حقیقت و مجاز بوده، ولی به هر حال مشترک لفظی ها را به مشترک معنوی برگردوندن نه، اینه نمیشه ادعا کرد که همه مشترک لفظی ها به مشترک معنوی برگردوندن.
یه وجه دیگه ممکنه داشته باشه با اون اختلاط زبان هاست.
حالا عرض میکنم اونم میخواستم عرض بکنم. یه مسئله دیگر این است که اختلاف ریشه‌ای داره قضیه. چطور؟ مثلا فرض کنید ما زبان عربی رو داریم میگیم، در زبان عربی قبائل مختلفه که اینها با یکدیگر زندگی واحد اشتراک کم دارن زندگی میکنن. خب اینها در حدی که قبلا با هم بودن یک زبان مشترک پیدا کردن، بعد یک پدیده جدید به وجود میاد، هم در میان اینها به وجود میاد هم در میان اونها به وجود میاد، این هم احتیاج به لفظ جدید پیدا میکنه، اون هم احتیاج به لفظ جدید پیدا میکنه. توجه کرد؟ اینجاست که ممکنه که این دوتا این برای این لفظ را برای یک معنا به کار ببرد و اون لفظ را برای معنی دیگر به کار ببره، بلکه این در تمدن واحدی به وجود میاد که همه اینها در هم جمع میکنه، جوهری پیدا میشه که در میان تمام قبایل عرب میره میگرده و لغات اینها رو پیدا میکنه، لغات اونها رو پیدا میکنه. برای جوهری بنی تمیم نمیدونم و بنی اسد هر دو عربند. توجه کردید؟ لغت اون در بنی اسد اون معنا رو داشته، این در بنی تمیم این معنا رو دارد، ولی بعد زبان قرآن که آمده، در زبان قرآن همه اینها شدن زبان عربی، چون شدن زبان عربی برای اون لغوی مثل جوهری که میگرده در میان قبائل و لغات رو پیدا میکنه، خب همه اینا لغات زبان عربی است، پس اینا مشترک لفظی است، در صورتی که این به یک معنا کنه از دو زبانه، دو شاخه است، از میان دو مردم، یعنی در میان بنی تمیم یه دفعه این لغت به دو معنا عرض نشده، در بنی تمیم لغت این معنا رو داره، در بنی اسد این معنا رو داره، ولی در سطح کلی عرب این لفظ دو معنا رو دارد. توجه کردید؟ این البته ولی در اصطلاحات علوم زیاد به کار برده میشه، در علوم بالخصوص، نه علوم به معانی جدید دست میابند، وقتی به معانی جدید دست میابند لغت را از عرف میگیرند. توجه کردید؟ لغت را از عرف میگیره، ولی لغتی که از عرف میگیره، عرف در این معنی لطیف دقیق به کار نبرده، این را برای یک معنی دیگر به کار برده، بیه مناسبت ما این لغت رو از اینجا میگیره اینجا بکار میگره، یه جای دیگه هم باز در یک معنی دیگری پیدا میکنه، باز دنبال لغت میگرده، باز میبینه همون لغت رو به مناسبتی دیگری میگیره اینجا بکار میبره.
مثلا کلمه ماهواره برای این صفحه فضایی که دور زمین میگرده
تمام مسئله بله، اینو اینجا نسیدی، خیلی از اینجا چیزا هست که اصلا اصطلاحات و علوم همه همینجوری هست، به یک مناسبتی خلاصه گرفته میشه. حالا به اینجا اون ایرادی که ما در متن بحث امکان کردیم
تضاد رو یه معنی دیگه
ها معنی دیگه چه گفت ما معنی دیگر این است که در باب تضاد دو امر ناسازگار در حین وجود با یک دیگر، نه دو امر ناسازگار در موجودیت که اگر این وجود دارد اون وجود نداره، اگر اون وجود داره این وجود نداره، نه، دو امری که هر دو وجود دارن در حالی که هر دو وجود دارن با یک دیگر ناسازگارن، یعنی با یک دیگر در ستیزن، مثل که بگیم آب و آتش ناسازگارن، آب و آتش ناسازگارن، یعنی اینا اثر یک دیگر را خونسا میکنه، آتش به آب که برسه آتش تأثیرش روی آب اینه که آب تبدیل رو بخار میکنه، اگر بتونه زورش برسه به هر دیگه زورش برسه، آب که به آتش میرسد این است که آتش را خاموش میکنه، تبدیل به خاکستر میکنه، تبدیل به زغال میکنه. توجه کردید؟ اینها این معنی ناسازگاری یعنی اثر یک دیگر را خنسا می کنن. اون وقت در یک مواردی به این شکل اثر یک دیگر را خنسا می کنن که یا این اون اصلا بی اثر می کنه یا اون این بی اثر می کنه، در یک مواردی هم اثر یک دیگر را تعدیل می کنن، نه اینکه به کلی از بین ببرن، اثر یک دیگر را تعدیل می کنن. یعنی یه مقدار روی او اثر میذاره، اونم یه مقدار روی این اثر میذاره. وقتی که دوتایی هم دیگر اثر گذاشتن، یک وضع جدید به وجود میارن، یه حالت متوسط به وجود میارن. توجه کردید؟ به این معناست که تضاد عناصر رو میگن در مرکبات، میگن که هر مرکبی از ازداد به وجود میاد. عناصر رو میگن برای دیگر ازداد هم دیگه، به همین دلیل هم میگفتن آخشیج یا آخشیجان، کلمه آخشیج اون مفهوم زد رو میرسونه، به همین جهت به عناصر آخشیج میگفتن که این نوع تضاد دارن، آب و آتش و خاک و هوا اینجور هستن. یعنی اینها در یک جا که با یک دیگر جمع میشن تحت یک فرمول معین روی یک دیگر اثر مخالف میذارن. حالا روی حسابه قدما من به اون چیزش کار ندارم. می گفتن یکی مثلا تر است و سرد، یکی تر است و گرم، یکی خشک است و سرد، یکی خشک است و گرم. به این طریق گرمی این در از سردی او می کاهد، با خشکی اون از رطوبت این می کاهد. در مجموع در این شی یک وضعی به وجود میاد که این نه خاصیت آتش داره، نه خاصیت آب رو داره، نه خاصیت هوا داره، نه خاصیت رو. یه خاصیت متعادل داره. منتاشون گفتم بعد از این خاصیت متعادل این ماده مستعد می شود برای اینکه یک صورت جدید اصلا پیدا بشه، که اصلا این چیز این ماهیت جدید نظیر هستی که این چیزا میگن هگل اینها گفتن گذاره از کمیت و کیفیت. یعنی اول که از این گذاره از کمیت و کیفیت در تعبیر فلاسفه ما گذاره از کیفیت به ماهیته و واقعیت چم اینه، نه به غلط اسمشو گذاشتن گذاره، همون که اونها میگن گذاره از کیفیت و ماهیته و به غلط اسمشو گذاره از کمیت و ما به کیفیت گذاشتن.
از کیفیت و ماهیت منظورتون یه کیفیت به کیفیت؟
نه اینها میگن گذاره. حالا من مثال ساده شو میگم، هر به خود من همه دلیم دور میفتی. اینها اینجور مثال ذکر میکنن، میگن آب را شما، همین مثال معروف هگل، شما اگر آب را گرم بکنید، آب هی تدریجا درجه گرمیش میرود بالا، میرسد 2 درجه، 3 درجه، 20 درجه، 80 درجه، 100 درجه. این تغییر کمی پیدا میکنه، یک مرتبه این تغییر کیفی پیدا میکنه، یعنی تبدیل میشه به بخار. این تغییر غلط اساسا، آب که گرم میشه تغییر کیفی پیدا میکنه، یعنی حرارتش که این داره، این حرارت کیفیته، حرارتش تغییر اشتداد پیدا میکنه. شما تغییرات کیفی را با یک کمیت ارائه میدید، توجه کردید؟ این ارائه دادن تغییر کیفی است با تغییر کمی، نه که واقعیش تغییر کمی است، نمو تغییر کمی است. اگر یک چیزی کمیتش کم بشه یا زیاد بشه این تغییر کمی است. این که نمو نمی کنه که بگیم بر ابعادش افزوده، این از نظر ابعاد شما را بسته میکنید که بر ابعادش افزوده شد یا از ابعادش کاسته شد. بشر میتواند تغییرات کیفی را به وسیله یک کمیت ارائه بده. یعنی چه؟ یعنی شما یه جیوه مثلا یا چیزی دیگر در کنار این آب میگذارید، هر چی که این تغییر کیفی میکنه اون جیوه میره بالا، اون جیوه هست که تغییر کمی پیدا کرده، نه آب تغییر کمی پیدا کرده. شما با جیوه ای که تغییر کیفی آب را نشون میده، با تغییر کمی جیوه تغییر کیفی آب رو شما درک میکنید، اسمش اینم گذاشتن تغییر کمی. یعنی این قبل اشتباه گنده کردن.
مثال تخم مرغ ولی همینطور دیگه.
بله آقا،
مثال تخم مرغ همین کمیت دیگه،
اگر رشد بکنه رشد کمی بزرگ میشه بعد تغییر کمی، ولی اون در درونش تغییراتی پیدا میشه تغییر کیفی. حالا آب وقتی که تغییر کیفیش به یه حدی میرسد که با کمیت وقتی او را ارائه میدیم میگیم به 100 درجه رسید، یه دفعه تبدیل به بخار میشه، یعنی ماهیتش تبدیل پیدا کرد، ماهیت آب رو نداره شده ماهیت بخار. پس همه اینا گذاره از کیفیت به کمیت، از گذاره از کیفیت به ماهیت است. یعنی تغییرات کیفی در نهایت امر منتهی میشود به تغییرات ماهوی. یه حرف درستی. همونی که شما میگید واقعیتش این است. حالا در چیزان همین جور است، در ترکیباتی که به همون سبکی هم خودم هم میگفتم همین بود، میگفتن در واقع همین جور بود، یعنی تغییرات کیفی در اثر تأثیرات شیمیایی روی یک دیگر کیفیات تغییر میکنه. حرارت آتش مقدار حرارتش میده به اون برادره دیگرش، آب مقدار رطوبت برودتش میده به اون اونهای دیگر، هوا مقداری از خشکیش رو مثلا یا از تریش رو میده به و گرمیش میده بیم، زمین مثلا باید از خشکیش رو سردیش میده بیم. کیفیت ها تغییر، این تغییر کیفیت ها یک کیفیت جدید، کیفیت پنجم به وجود می آورد. به این شکایی زبیدید این کیفیت پنجم سبب میشه ماهیت این یه دفعه عوض میشه، یعنی از یه مرکب جدید به وجود میاد، یه شیعی به وجود میاد که این شیع اساسا شیع جدید است، ماهیتش با اون تغییر میکنه. حالا یه حرف عرض بکنم شما چه میخواید بگید؟ اینجا یه بحثی هست که آیا واقعا در مرکبات ماهیت جدید پیدا میشه یا نه این اشتباه ما میکنیم، باز همون ماهیت ها و ماهیت قدیم، اختلاف ها همون اختلاف در کیفی باز هم بیشتر نیست. این یه بحثی جدید است که ما فعلا لااقل با مادیین نداریم، چون مادیین در اینجا با ما توافق دارن. حالا من وارد این بحث نمیشم، من الان حرف اونها رو تعریف کردم. کسی علی موسی که زینبراتیس فکر بکنه آقا اصلا تغییر ماهوی و تغییر کیفی هم پیدا نمیشه، تمام تغییرات تغییر مکانی و وضعی و کمی است و اصلا ما تغییر کیفی در عالم نداریم تا چه برسه به تغییر ماهوی. حالا اون یه بحث جداگانه و مستقل نیست، من حرفم این بود که قدمای ما این تغییرات کیفی را مقدمه‌ای برای تغییر ماهوی میدونن و این با حرفی که امروز هگل و هگلیسا و ماتریالیست دیالکتیسیان ها امروز او را گذاره از کمیت به کیفیت میدونن یه مطلب است، با این تفاوت که اونها با تعبیر فلسفی غلطی هر به خودشون ادا میکنن، توجه کردید؟ و ما حاضر نیستیم که اون اشتباه تعبیری را حتی در اینجا داشته باشیم. حالا این مثال عرض کردم به این مفاهیم شما چی مفاهیم سازید؟
من روی با مثال هگل میشه اینو اینجوری توجیهش کرد که آب فقط از نظر ازیال گرما نگاهش نکنیم، وقتی بهش گرما میدیم انبساط هم پیدا میکنه.
اون آخه من توجه داشتم، از اون نظر الان مورد توجه نیست، صحبت این جهته. حالا ممکنه انبساط هم پیدا بکنه ولی اون نمیخواست بگه که آب این درجه انبساط پیدا میکنه بعد این درجه انبساطش تبدیل میشه بو. اگر جهت گفته بود حرف نمیزدیم، نه حرف هگل نه حرف شاگردان پیروان هگل این است که این تغییر حرارتی را، همین تغییر حرارتی را میگن تغییرات کمی.
مثلا تو این بحث در میونه بنده این سوال رو بکنم که آیا با مبانی ماتریالیست های پیرو هگل اصلا قول به کیفیت به عنوان یک امر مستقلی در وجود معنی داره؟ یعنی ما وقتی که در ماده قائل میشیم اون وقت کیفیت رو اینا از یک طرف فقط انعکاس ذهنی کمیت خارجی میگن.
نه اینا نمیگن، اینا نمیگن. آقا این ماتریالیست اینجوری نمیگن. نه اینا اساس فلسفه‌شون، اصل فلسفه به اصطلاح یعنی منطق دیالکتیک با اون منطق کل منطق مکانیک میگن فرقشون اینه. یعنی تغییرات را اینها تغییرات اونی که شما میگید ماتریالیست قبل ویژه به اصطلاح میگفتن که تمام تغییرات را در نهایت هم به تغییرات مکانیکی توجیه میکردن. اینها نه، تغییرات را به قول خودشون دینامیکی میدونن، درونی و دیالکتیکی، و در تغییر دیالکتیکی یک اصل دیالکتیک مسئله گذاره از کمیت به کیفیت هست در اصطلاح اونا، یعنی تغییر ماهیت دارن و اون نتیجه نهایی که اونو میگیرن از همینجا نتیجه نهایی میگیرن، چون همه را در جامعه پیاده میکنن.
درسته.
بعد میگن جامعه هم همینجور در هر دوره ای اول تغییراتش حالت کمی دارد، تدریجی دارد، بعد با انقلاب تغییر ماهوی پیدا میکنه. از درونش از ماهیتش عوض میشه، وقتی که ماهیتش عوض میشه روبناها فلسفه عوض میشه، هنر عوض میشه، حقوق عوض میشه، اخلاق عوض میشه، روابط همه عوض میشه، دین و مذهبی در اون دورهایی که باید دین و مذهب باشه عوض میشه، در دوره این که باید نباشه اساسا نیست. اصلا جامعه، چون از آخرین نتیجه ای که بخوام بگیرم راجع به جامعه است. یعنی شما اگه بخواید که جامعه مثلا چی، جامعه کاپیتالیستی همون جامعه مثلا فئودالیستی هست، توجه کردید؟ یک تغییر مثلا ساده ای نه آقا میگه تو اشتباه میگی، اصلا این ماهیتی این غیر مثل اینه. شما بگید مثلا انسان به اون حیوانهایی که قبلا بوده، شما بگید اینها هر دو حیوان هستن. میگه بله بله، دو نوعیت هست، واقعا دو نوع هست. اینها شدیداً به این مطلب توجه دارن و میخوان نتیجه هم بخوان بگیرن.
بنده این اون چه فرمودید خوب تازه میدونستم، میخوام بگم که در طبیعت آیا قول به ماتریالیسم به هر شکلیش با قول به کیفیت به عنوان یک حیثیت مستقل جور در میاد؟
حقیقت مطلب این است که نه، وقتی چیز جدید به وجود آمدن جور در نمیاد.
بله بله،
این فلسفه اینها در این جهت به فلسفه الهی خیلی از اون فلسفه مکانیسی نزدیک تره.
بله
زمانی
بله.
که نظریه داروین تکامل داروین به منطقه الهی از نظریه کویی و اینا خیلی نزدیک تره. توجه کردید؟ بله. این فلسفه بدون اینکه خود اینا بفهمند یعنی نزدیکتر به الهیون شدن از این، یعنی این فلسفه اینا بدون قبول اون چه که فلسفه ما صورت نوعیه میگن غیر قابل قبوله، و بدون اون که اون چه که ما باز مسئله حرکت جوهری بدون قبول صورت نوعیه غیر قابل قبوله، و اینها راه را جاده را برای ما بیشتر کوبیدن از اونها. اون فلسفه چیز فلسفه
ماتریالیسم کوره،
هم کور زیمگراتیسی، اونی که اون میگفت که معناش این بود، میگفت که البته خودم که جید نبوده، خودم که ماتریالیست نبوده، ولی اون فلسفه ماتریالیستی تر است از همه اینا. و اینه که اصلا عالم، در عالم هیچ چیز جدیدی، نه کیفیتی، نه از کلم ماهیتی، هیچی چیز جدید در عالم وجود نداره. فقط شما مثل یک مجموع مهرهای شما اگر داردی اسباب بازی بچه هایی دید که با اینا میدن اسباب بازی یک درست میشه، اتفاق ساختمان دو طبقه درست میشه، اتفاق سالون درست میشه، اتومبیل درست میشه، چی درست میشه، چی درست میشه. عالم مجموعه از ذرات ازلی و ابدی است که گوشش هم محال این دست ثابیده میشود. این اجزا کم و زیاد میشن، یه وقت یه شکل جمع شدن اسمش دفتر، شکل دیگه جمع شدن اسمش انسان. هیچ چیزی به هیچ معنا جدیدی در عالم نیست، ولی این افکاری که امروز پیدا شده که خود اتم حالت فنا و زوال و حدوث داره، تشعشع داره، بعد میرود تبدیل میشه به چیز دیگه، بعد دوباره تبدیل میشه به او، و بعد در این مراحل ترکیبات اشیا تعالی پیدا میکنن، تکامل پیدا میکنن، تکامل ها تغییر ماهیت هست واقعا، نه تغییر سطحی ظاهری مثل اسباب بازی بچه ها، تغییر ظاهری. خیلی خیلی به فلسفه الهی نزدیک تر.
این فیزیک ذره و اتمی قرن 19 هم خودشو منطبق کرده به همون فلسفه زیمگرافی.
بس فلسفه زیمگرافی بس درد اون دیگه چکم
بله
اینا علارغم این گرد و خاطره که میکنن خیلی به این چیز یعنی خودشون در جهت شکست ماتریالیسم قدم
برن، یعنی با ابتدای به ماتریالیسم این حرفا که به کیفیت یه حیثیت
بله
مستقل میدن جور
بله جور در میاد یه مثل مثلا اینا چه معنی دارن مثلا دیگری
بله بله
بله
همین تناقض درنش رو
بله این که دارم. حالا به هر حال ما خیلی از بحث خود کن دور شدیم،
امکان نداره.
بله برگردیم به مسئله امکان. پس این ما خواستیم، یعنی من مثلا می‌خواستم که این اصطلاح اشتراک لفظی و اشتراک معنوی را هر جا ما به کار میبریم، اگر بگیم فلان لفظ در دو مورد استعمال میشود به نحو اشتراک معنوی یا به نحو اشتراک لفظی، دیگه آقایان برای همیشه بدونن اشتراک معنوی یعنی این لفظ برای یک معنای وسیع گستردهی که اون معنا شامل همه این موارد از بحث شده. اشتراک لفظی این است که نه آقا ما چنین معنای وسیع گسترده نداریم، چند معنی داریم که این لفظ در این یک دیگر وضع شده و استعمال شده. حالا ما در باب اطلاق لفظ امکان به امکان بالقیاس در مقابل امکان ذاتی و امکان بالغیر همین حرف رو داشتیم، میگفتیم اطلاق لفظ امکان به بالقیاس و به این دوتای دیگر به نحو اشتراک معنوی نیست، اونم به نحو اشتراک لفظی است که حاجی او را به صورت اشتراک معنوی داره بود که حتما اشتباه، ولی این های دیگر را خدا حاجی توجه داره. اگر ما میگیم امکان عام، امکان خاص، امکان اخص، امکان استقبالی، همین اصطلاحاتی که الان میخوایم بگیم، اینها اصطلاحات متعدد است و لفظ امکان به این معانی متعدد به کار برده شده، نه اینکه امکان یه معنای جامع داره اقسامش اینها میشوند. به این خیلی رفت اشتباه میشود که اینا رو به صورت اقسام میاره، مثل اصطلاح حرکت بود که حرکت را به توسطی و قطعی میگن، که حتی بسیار اهل فن گاهی وقتا اشتباه میکنن، میگن حرکت بر دو قسم است، یا قطعی یا توسطی، در صورتی اونایی که دقیقا در اهل فن میگن حرکت لفظی است قد یراد منه التوسط و قد یراد منه القهر، یعنی گاهی به اون معنا به کار برده می شود گاهی به این معنا به کار برده می شود، مثل بو علی ملا صدرا اینا وقتی بگن اینجور میگن، اما هم گاهی وقتا یه افرادی این اشتباه می کنن. خب از این بید حالا چی مخلصه می جیم اینجا؟ امکان گاهی لفظ امکان رو میگن به امکان عام، که اون مفهوم عرفی همین است که احیانا به ندرت هم در فلسفه و در منطق به کار برده میشه. امکان آن یعنی چی؟ یعنی اون چه ممتنع نیست. ما میگیم آقا فلان شی ممکنه یا ممکن؟ اگر گفتیم ناممکنه یعنی چی؟ در عرف ناممکن است یعنی محال است، از نقطه مقابل ممکنه است. حالا یک امر واجب را ما دیگه هیچ وقت نمیگیم ناممکنه، یک امر ضروری و واجب میگیم آقا ممکنه یا ناممکنه، میگه آقا ممکنه، ممکنه که واجب هم رو التوسط و قدیره آدم اونها القهر، یعنی گاهی به اون معنا به کار برده میشود گاهی به این معنا به کار برده میشود، مثل بور علی ملا صدرا اینا وقتی بگن اینجور میگن، اما هم گاهی وقتا یه افرادی این اشتباه میکنن. خب از این بگید حالا چی مخلصه میشیم اینجا؟ امکان گاهی لفظ امکان رو میگن به امکان عام، که اون مفهوم عرفی همین است که احیانا به ندرت هم در فلسفه و در منطق به کار برده میشه. امکان آن یعنی چی؟ یعنی اون چه ممتنع نیست. ما میگیم آقا فلان شی ممکنه یا ممکن؟ اگر گفتیم ناممکنه یعنی چی؟ در عرف ناممکن است یعنی محال است، پس نقطه مقابل ممتنه است. حالا یک امر واجب را ما دیگه هیچ وقت نمیگیم ناممکنه، یه امر ضروری و واجب، میگیم آقا ممکنه یا ناممکنه، میگه آقا ممکنه، ممکنه که واجب هم هست. پس این ممکن فقط یعنی ناممتنه هست. اون ناممتنه اما از اون که ضروری باشد اون یا ضروری نباشد، پس شامل واجب و ضروری هم میشه. یه مو امکان عام است که عرف هر وقت ممکن بگوید این معنی را رفت میکن. فلاسفه آمدن این را در یک معنی دقیق تری به کار بردن، اگر عام یعنی از اصطلاح عام مردم به اصطلاح خاص آوردن، اصطلاح علمی، و اون این است که این را بعد از این که رسیدن به اینجا که هر شیئی برای هر شیئی یکی از این سه حالت قابل فرض است، یا وجودش ضروری است یا عدمش ضروری است، یا نه وجودش ضروری است و نه عدمش ضروری است، آمدن برای این که اون چیزی که نه ممکن است و نه واجب اسمش رو شنگول ممکن، پس ممکن فقط ممکن نیست، یکی قید الهام داره، ممتنع نیست و واجب نیست دیگه. لحاظا در اصطلاح خاص یعنی اصطلاح فلاسفه به خدا نمیگن ممکن الوجود، شریک الواجب رو میگن ممتنع الوجود، خدا رو میگن واجب الوجود، مخلوقات عالم رو میگن ممکن الوجود، از این اصطلاح خاص. پس تقریبا این منطقی یعنی را به این تعبیر میگن، میگن امکان عام سلب ضرورت از طرف مخالف، وقتی ما میگیم که این شیء ممکن است یعنی طرف مخالف ضروری نیست، چون هر ممتنعی جهت خلافی ضروری، ولی امکان خاص را اونا تعبیر میکنن، اونی که سلب ضرورت از هر دو طرف میشود، طرف موافق و طرف مخالف. یعنی شما نسبت را اگر موجب بگیرید، هم نسبت موجبش سلب ضرورت میشود هم منفیش. اگر نسبت را منفی بگیرید هم باز مخالفش که مثبتا ضرورتش نرفت میشه همین. اسم منطقیه در این تعبیر میگم امکان عام سلب ضرورت از طرف مخالف، امکان خاص سلب ضرورت از دو طرف. این امکان خاص را فلاسفه امکان ذاتی تعبیر میکنه که در مقابل امکان غیری. یه اصطلاح دیگری هم هست که این را بهش میگن امکان اخص. امکان اخص یعنی چه؟ اصطلاح امکان اخص بیشتر از منطق آمده توی فلسفه و هم از اونجا در باب ضرورت دیدن که ما ضرورت ذاتی در مقابل ممکن ذاتی داریم، بعد دیدن در منطق یعنی در واقع در تفکرات انسان یه موارد دیگری هم لازم میاد که ضرورت به کار برده بشه در مورد ممکنات، یعنی در موردی که امکان ذاتی است. در عین اینکه امکان ذاتی است یک نوع ضرورتی هست، ولی ضرورت ذاتی نیست که با امکان ذاتی ملاقات داشته باشه، چیز ضرورت وصفی. ضرورت وصفی یعنی چه؟ معنیش این است که یک شی یک موضوع را در مقابل یک محمول اگر قرار بدیم، از نظر ذات این موضوع این محمول ضرورت نداره، ولی از نظر وصف این موضوع، یعنی اگر این موضوع را با یک وصف خاص در نظر بگیریم، این براش ضرورت داره. مثلا اگر بگویم انسان هر انسانی اگر چیزی در مقابل چشمش قرار بگیرد نمی‌بیند، صدایی در مقابل گوشش بلند بشود نمی‌شنود، غلط دروغ، انسان اینجور نیست. اما اگر بگید هر انسانی در حال بیهوشی، انسان در وقتی که یعنی در حالتی که بیهوش است، بیهوشه، اون وقت اگر صدایی در مقابل گوشش باشه نمی‌شنود. خب البته در اون وقت درسته، نه اینکه انسان نمی‌بیند، انسان نمی‌شنود، انسان در صفت در حالت بیهوشی، یعنی اگه قید بیهوشی رو بذارید جز موضوع بکنید، میگید انسان به شرط این که بیهوش باشه، خب البته اینجور ضرورت هم داره. البته هر انسان بیهوش نمی‌شنود به ضرورت، این میگن ضرورت وصفی. گاهی میگن ضرورت وقتی. ضرورت وقتی یعنی به جایی که یک شی به ذات ضرور معین ضرور پیدا، یعنی در زمان، مثلا وقت زمانه نه حالت، در زمان معین ضرورت پیدا. مثل این که مثلا میگیم که ما منخسف میشود و منخسف هست، نه ماه از اون جهت که ماه هست ضرورت افتضاح نمی کنه منخسف باشد. اما شما بگید اگر ماه در وقتی که زمین میان او و خورشید حائل بشود و سایه زمین روی او بیفتد، حالا او سایه بیفتد که اون این معنی انخسافه، در وقتی که زمین میان خورشید و او حائل بشود منخسف میشود به ضرورت و ضروری هست. اینه بهش میگن ضرورت وقتی. توجه کرد؟ خب این من آقا دانست در منطق اینها به کار میاد، یعنی در محاورات فکری انسان گاهی ضرورت ها در بلکه بیشتر ضرورت ها در این جور موارد به کار برده میشه. ناچار آمدن وقتی که اون اصطلاح ضرورت وصفی و وقتی را فرض کردن، نقطه مقابلش امکان مقابل اون را گفتن، اونو گفتن اون ضرورت را قهرن گفتن ضرورت، ضرورت اونجا اصطلاح ضرورت اخص نیامده، گفتن ضرورت وصفی و وقتی به حسب اصطلاح. اینجا آمدن برای که نقطه مقابل رو ذکر بکنن، گفتن امکان اخص. یعنی چی؟ یعنی اگر چیزی محمولی با موضوعی حتی نه فقط ضرورت ذاتی با اون ندارد، رابطه ضرورت ذاتی ندارد، رابطه ضرورت وصفی و وقتی هم ندارد، پس این گفتن امکانش اخص. توجه کردید؟ پس امکان اخص وقتی که ما میگیم، یعنی اگر گفتیم فرانشه ممکنه اخص است، یعنی فلان محمول در باره نسبت به فلان موضوع نه تنها ضرورت ذاتی ندارد، حتی ضرورت وصفی و ضرورت وقتی هم ندارد. پس امکان اخص این معنی رو ذکر
میکنه. مثال ممکن برای امکان اخص
بزنید؟ حالا عرض میکنم، این بیانی که حالا بعد عرض میکنم مثالی هم روشن میشه. ممکنه شما اینجا یه ایراد بگیرید، بگید که اصلا مگه میشه؟ شاید سوال شما تقریبا همین مثال که میگید در واقع به صورت ایراد حقش بود، میگفتید مگر میشود یک شی نسبت به شی امکان اخص داشته باشه، نه ضرورت وصفی داشته باشه مخصوصا و نه ضرورت وقتی، و در این حال وجود هم داشته باشه؟ یعنی یک چیزی برای چیزی وجود داشته باشه، معمولی برای موضوع وجود داشته باشه بدون هیچ ضرورت وصفی و هیچ ضرورت وقتی، ناچار این که برای این وجود دارد لابد در یک حال معین حتما این برای اون ضرورت داره و در یک وقت معین حتما برای ضرورت، مثلا وقت، چون هر چیزی وجودش در یک آن معین ضرورت پیدا میکنه. مگه اینجور نیست؟ اینی که الان وجود پیدا کرده در یک آن وجود پیدا کرده، و در اون آن اگر وجودش ضرورت پیدا نمیکرد که موجود نمیشد. پس هر چیزی ناچار ضرورت وقتی داره، پس ما نداریم چیزی که امکان اخص داشته باشه. پس کو مثالش؟
در دو زمان باشه؟
نه،
ضرورت همزمانی فهم؟
نه، در دو زمان باشه اون وقت این وجود داره یا وجود نداره؟ اگه وجود نداره پس این محمول اصلا برای این موضوع تحقق نداره. ما بحثمون در محمول است که برای موضوع تحقق دارد، ولی این تحقق بر امکان اخص است. جواب این نظیر جوابی است که ما در باب امکان بالقیاس و ضرورت بالقیاس دادیم. گفتیم که این راست است، شما اگر نظر به وجودات بکنید، هر محمولی برای هر موضوعی اگر تحقق داشته باشه ضرورت وقتی داره در اون وقت خودش، مثل همون الامور مرهونتون به اوقات هاست، هر چیزی در زمان خودش وجودش ضرورت داره در یک زمان معین. ولی این بحثی که منطقی میکنه، بحث منطقی میرود روی کلیات، کلیات میرود روی ماهیات. گاهی اشیا ضرورتهای کلی زمانی دارند. توجه کردی؟ یعنی می شود یک وقت، یک زمان، یک حالتی را در نظر گرفت که این به طور کلی در اون حالت، در اون حالت کلی که قابل تکرار هست و برای ما یک ضابطه است، در اون ضابطه می شود اون را بیان کرد. مثل همون مثلا انخصاف و خسوف. یه چیزهای دیگه هست که این تحت یک ضابطه کلی ماهوی در نمیاد. توجه کردی؟ مثلا اگر بگم آقا در وقتی که من حرف میزنم شما گوش میکنید، خب امروز همین جور است، جلسات پیش همین جور بوده، جلسات بعد هم همین جور بوده، یعنی من حرف میزنم شما گوش میکنید، در وقتی که من حرف میزنم شما گوش میکنید، اما این تحت یک قانون کلی، تا تحت یک قانون کلی ما نمیتونیم در بیاریم. البته خود حاجی هم اینا تفسیر می‌کنه، نه معناشونه که هیچ قانون کلی نداره، شاید واقعا یه قانون کلی هم داشته باشه که ما بتونیم تحت اون قانون کلی هم در بیاریم، در بیاد. ولی الان حرف ما این است که برای یک چیز یک قانون کلی ماهوری وجود داره، بگیم هر وقت فلان طبیعت این چنین شد فلان چیز دیگه وجود پیدا میکنه، این میشه ضرورت وصفی وقت. یه وقتی ما چنین چیزی نداریم، وقتی که نداریم اینو با نداریم خودمون رو با تعبیر امکان اخص بیان میکنیم. و عمده مطلب این است که اینها اصطلاحات منطقی است، از منطق آمده به فلسفه و از و در فلسفه این هست مورد استعمال هم ندارد. یعنی شما اگر در همه فلسفه برید بگردید، غیر از اونجای خود این اصطلاح بیان میکنن، در غیر این موردی که خود این اصطلاح بیان میکنن شما یه جا پیدا میکنید که یک فیلسوفی سخن از فلسفه، از ضرورت وقتی و ضرورت وقتی و امکان اخص به میون آورده باشد. در واقع اصطلاحات منطقی را اینجا آمدن توضیح دادن و رفتن.
حتی ما میتونیم بگیم اینجا امکان اخص نوعی از امکان است که ما امکان را بر موضوع محمول بار کرده این، یعنی تحمیل کرده این.
نه خب ما که نمیدونیم
در واقعیت امر این امکان، یعنی یه امکان واقعی حالا بل اخص وصفی یا وقتی درش وجود نداره. چون من داریم مثالی که شما زدید این بزنیم، اینکه هر وقت من حرف میزنم شما میشنم، در واقعیت امر این نیست، ممکن شما حرف بزنید من نشنم.
نه میگم که هر وقت در این مدت، هر وقت تا کنون یک جلسات معینه، من میگم نه کلی، همه اگه کلی بود که ضرورت وقتی بود، اون وقتی بود. من میتوانم بگم که اگه داریم یکی دیگه ما داریم، این یه مقدار قابل بحث هست. امکان استقبالی، قبل از اون که امکان استقبالی رو بگیم، یک نوع ضرورت دیگری که در مقابل اونم لفظ امکانی وضع نشده است داریم، چون آمده در کلمات حاجی، بعدم خواهد آمد و در اصطلاح حکمان زیاد میاد، اینو ما باید شرح بدیم بعد وارد امکان استقبالی بشیم. و اون اصطلاح ضرورت به شرط محمول است. این نقطه ظریفی است که باید درک کرد، یعنی برای شناخت ذهن و کارهای ذهن خیلی مفیده. ما میگیم مثلا زید ایستاده است، زید موضوع، ایستاده محمود. اگر از ما بپرسن که، یعنی به صورت مناقشه، به صورت مغالطه، میگه آقا شما که میگید زید قائم، بل امکان قائم است یا به ضروره قائم؟ نه چرا این بل امکان قائم، چون زید ممکنه قائم باشه ممکنم قائم نباشه. یه ها این زید در واقع یا قائم هست یا قائم نیست دیگه، در واقع که از این دوتا بیرون نیست. اگر قائم باشد خب زید قائم به ضروره قائم است، زید قائم که نمیتونه قائم نباشه، تناقضه که، زید قائم حتما قائمه. اگر هم قائم نباشد، زید لا قائم به ضروره قائم نیست، ممتنع قیامه. پس امکان کجا هست؟ پس امکانی اصلا در عالم از این رو گفتن خیلی ها، یه دی همین اشتباه رو کردن، پس ما قضیه ممکنه در عالم نداریم، تمام قضیه در عالم ضروریست، تو حرفای این روزی هم هست. ما اصلا در عالم قضیه ممکنه نداریم. شما اگه میگید الف به اس، یا الف به اس به ضروره، یا الف به اس بر امکان، الف به اس بر امکان نداره. یعنی همه روابط در همه جا یا ضرورت یا امکان، سه قسم نداریم. ضرورت امکان امکان دیگه ما نداریم، بگیم چطور؟ به همین بیان که عرض کردم. بنابراین شما همین جوری که میگید که در قضای زندگی که چهارتا جفت است به ضروره، ستا جفت بل امتناع است، یعنی ممتنع است که جفت باشد. ولی بگیم گردو چطور؟ شما میگید گردو ممکن است جفت باشه ممکنه تا باشه. گردو اگه 5 تا شد جفته، اگر اتاق است اگه 4 تا شد جفت. میگه نه، هیچ فرقی نیست میان اون این. زیاد گردو هم در واقع یا 4 تا یا 5 تا یا 6 تا یا 8 تا، هر کدام از اینها باشه، از این 4 تا و 6 تا و 8 تا باشه به ضرورت جفته. اگر 5 تا و 7 تا و 9 تا باشه به ضرورت تا. جواب این است که شما میان اعتبارات ذهن و واقع و نفس الامر تفاوت نگذاشتید. وقتی که ما میگیم گردو جفت است یا تا یا ممکنه جفت باشه یا تا، یا میگیم زید قائم است، موضوع ما نه زید قائم است و نه زید لا قائم، موضوع ما خود زید است. زید در واقع یا قائم یا لا قائم، ولی ما نه قیام را جزء موضوع قرار دادیم نه لا قیام را جزء موضوع، یعنی در موضوع اعتبار نشده. این خیلی نکته ایست که بعدها خیلی بهش احتیاج پیدا میکنه.
لا بشرط
این اینجاست که فرق ذهن و خارج پیدا میشه. یعنی ذهن یک امری را که در واقع محال است از اون دوتا فارغ باشد، یا او را دارد یا این را، میتواند اعتبار بکند، نه اون را اعتبار بکند نه این، به این ارتفاع نقیزه نمید. پس زید قائم است، زید بدون اعتبار این که قیام درش اعتبار شده باشد و یا اعتبار نشده باشد، زید لا به شرط قائم است نه زید قائم. اگر شما بگید، اگر قضیه خودتون رو به این شکل در بیارید، بگید زید قائم قائم است، میگه این ضرورت به شرط محموله، یعنی محمول جد موضوع قرار داری و لازه در باب موجود. انسان موجود است به امکان، انسان موجود موجود است به ضرورت، انسان معدوم ممتنع الموجودی است. پس ما یک اسم ضرورت به شرط محمول و امتناع به شرط محمول ما داریم. توجه کردید؟ این اصطلاحات رو باید بدونید. بعد ما میرسه سر امکان استقبالی که امشب بفرمایید که نه که تلفن این نمونه برای جلسه بعد که دیمان الان سراز کردیم مصافر داریم باید
از اون برد
Thank you.